با نام او و با سلام. غزل 315 پیش روی ماست. این غزل در نسخه مصحح استاد خانلری شماره 308 رو دارد. به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. به غیر از آن که بشد، شدن به معنی رفتن، به غیر از آن که دین و دانش از دستم رفت، دین و دانشم تباه شد، بیا بگو که از عشق تو چه طرفی بربستم. طرف بربستن یعنی سود بردن، چه طرف بربستم یعنی چه فایدتی برای من داشت، چه سودی از این سودا نصیبم شد. همینجا عرض کنیم که 12 دست نوشته عرض رو ندارد. 12 دست نوشته، در این 12 دست نوشته نسخه های کهن هم پیدا میشه، خیلی کهن منظورم هست. این گونه به غیر آن که، در برابر به غیر از آن که. جالب است به پیشگاهتون عرض کنم قدسی، قاآنی، حکیم، شاملو، انجوی و افشار به غیر آن که ضبط کردند. و اما مصرع دوم، بیا بگو، قدسی باز، قاآنی، همچنین حکیم فرزند وصال و استاد انجوی و استاد شاملو این مصرع رو بی هیچ پشتوانه کهنی این گونه ضبط کردند. این نسخه ها، این ضبط ها کاملا قیاسی و ذوقی است. دگر بگو، بر این پایه قدسی و حکیم و قاآنی و شاملو و انجوی بیت مطلع رو این گونه ضبط کردند. به غیر آن که بشد دین و دانش از دستم، دگر بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. یه نکته بسیار مهم در بیت مطلع، شما در آغاز می‌فرمایید که حافظ طلبکارانه محبوب را مؤاخذه می‌کند. هرگز این گونه نیست. طنزی پنهان در این بیت مطلع جا خوش کرده است و به تحکم با حبز و ریشخند، که تحکم خود از آرایه‌های بدیعی است. در واقع اون دانشی که مایه فخر و مایه تفاخر است، طبیعی است که حجاب است، و همچنین اون آیینی که دکان است و مایه ریا می شود، طبیعی است که آن نیز حجاب است. بر این پایه خواجه مقصودش آن است که بگوید همه سودها را از عشق تو بردم، زیرا تو را اختیار کردم و همه چیز را فرو گذاشتم. اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد. خرمن عمر، عمر رو به خرمن تشبیه کرده است، اضافه تشبیهی، زیرا در عمر آدمی به مرور چیزهایی را فراهم می کند و گرد می آورد. غم تو، همیشه عرض کردیم مقصود از غم یعنی غم عشق. غم تو خرمن عمرم رو به باد داد. خرمن به باد دادن معانی گوناگونی داره، یعنی خرمن عمرم، در واقع خرمن به باد رفت یعنی نابود شد. آخه یه معانی دیگر نیز این به باد دادن دارد، یعنی در معرض باد قرار دادن تا کاه و دانه ها از هم جدا بشود، دو دیگر در معرض باد قرار دادن تا اینکه خوشه ها تقریبا خشک شود اگر اندک نمی دارد. اما خرمن عمر به باد دادن یعنی از بین رفتن، به باد رفت، از بین رفت. غم تو خرمن عمر من رو به باد داد، اما به خاک پای عزیزت با اینکه عمرم رو در غم عشق تو از دست دادم، ولی حقه مهر بران مهر و نشان است که بود. خود خواجه می فرماید به خاک پای عزیز تو که هرگز از عشق تو دست نکشیدم و عهد تو رو، عهدی که با تو بسته بودم رو، باهاش استوار بودم و ثابت قدم ماندم و هرگز آن عهد را نشکستم. می دانیم که تمام این مصرع از شیخ بزرگ ما سعدی است. شیخ می فرماید به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم، ز من بریدی و با هیچ کس نپیوستم. و اما بیت سوم، چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. در این بیت چندین آرایه با بلند بالایی و درخشانی روی نموده، ایهام تناسب و همچنین بین ذره و حقیر و از دیگر سوی بین هوا و مهر نیز تناسب به کار رفته است. تشبیه پنهان یا به گونه ای تشبیه برتر نیز در این بیت دیده میشه. پیشینیان این گونه می پنداشتند که هر ذره در پایان به خورشید می رسد. این گونه می پنداشتند و در ادب ما خواسته در شیوه هندی این ذراتی که در روزن خانه ها به چشم می خوره که می پنداشتند، در واقع این روزن و ذره را شاهد گرفتند بر این که این ذرات متصل به خورشید می شود. در ادب هندی یا همان شیوه صائب یا اصفهانی بسیار این مضمون رو تکرار کردند. در هر صورت اما اهل معنی خورشید رو جان جهان و ذره رو موجودات می پندارند. می فرماید اگر همانند ذره حقیرم اما کوچکم، بی مقدارم، ببین که به سعادت و دولت عشق در هوای رخ تو چگونه به مهر که خورشید باشد می پیبندم یا پیوستم. هوا در هوای رخت اینجا به معنی میل طبیعی است. این هوای معمول در اینجا مراد نیست. این یک ایهام تناسب. دیگر مهر به معنی عشق است و دو دیگر به معنی خورشید که اینجا مراد است. ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون چگونه به خورشید به مهر پیوستم. می‌بینید که دو بار آرایه ایهام تناسب رو به طرفه‌کاری و تردستی خواجه شیراز به کار برده است. به راستی این بیت رو در شمار بهترین بیت های حافظ عزیز شیراز باید به شمار آورد در ذیل آرایه ایهام تناسب. سعدی را نیز در این مضمون بیتی است: زاسمان بگذرم ار بر منت افتد نظری، ذره تا مهر نبیند به ثریا نرسد. میبینیم که این مضمون بین شاعران متداول بوده است. بیار باده که عمریست تا من از سر امن، از سر اطمینان، از سر آرامش خاطر، از سر آسایش، بی دغدغه، بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. یه عمریست، عمر درازیست که به عیش و نوش در کنج عافیت ننشستم، بر این پایه باده بیار که میخواهم به کنج عافیت از سر امن پس از عمری به عیش بنشینم. این مفهوم بیت است. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، حتما نصیحت گوی، زیرا 19 دست نوشته نصیحت گوی ضبط کرده، تنها 7 دست نوشته نصیحت گو بدون یا روایت کرده و به ثبت رسانده. از دیگر سوی 8 دست نوشته ای ملامت گوی به ثبت رسانده. کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه های نوشته شده در سال 816 و نسخه 843 است. ای ملامت گوی، اگر ز مردم هوشیاری ای ملامت گوی. ما نصیحت گوی رو بهتر میپذیریم و اختیار میکنیم. چرا؟ زیرا سخن دارد در مصرع دوم. نصیحت با سخن متناسب است نه با ملامت. بر این پایه بر چند اعتبار نصیحت گوی را بر ملامت گو که 8 دست نوشته تاییدش میکنه و بر نصیحت گو بدون یا که 11 یا 10 دست نوشته تاییدش میکند که در آغاز بنده اشتباه به عرضتان رساندم برتری میبخشیم. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، سخن به خاک میفکن. سخن به خاک افکندن، امروز هم میگیم سخنش به خاک افتاد، سخنش رو زمین گذاشت، سخنش شهید شد، یعنی سخن رو بی اعتبار کردن. میفرماید ای نصیحت گوی، سخن خود رو قدر بدون، سخن خود رو بر زمین میفکن، اعتبار برای سخن خود قائل باش و مرو نصیحت نکن، زیرا که من مستم و در هوشیاری نیستم که نصایح تو رو بشنوم و بیابم. یعنی نصیحتگر در دیوان خواجه در واقع باید عرض کنیم شخصیتی منفی دارد، زیرا پیوسته عرض کردیم اساساً نصیحت از آنجا که با ملامت هم توأم است یا توأمان است، باید عرض کنیم که بر نصیحت شنونده خوش نمی آید. پیوسته خوب است که نصیحت رو اگر کسی نصیحت می کند بسیار هوشمندانه که با ملامت نیامیزد. تقریبا نصایح بی ملامت خیلی کار شاز و نادری. می رویم و باز می گردیم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست؟ حتما بر دوست بخوانیم که خدمتی به سزا، سزا نفرمایید، بر نیامد از دستم. می‌فرماید در بر دوست، یعنی در برابر دوست، چگونه سر رو از خجالت و شرمساری بلند کنم و برآورم که خدمتی که سزاوار او باشد از دستم بر نیامد. در این بیت سه بر میبینیم. بر نیامد، بر دوست برآوردم. دو واژه از این برها جناس در واقع تام است. اینجا دیگه سج نمیگوییم اگرچه یک سیلاب است، زیرا بر در اینجا به دو معنی است. بر به معنی پیش و در واقع پیشوند برآوردن و برنیامدن و برآورم. در هر صورت بر با سر نیز به گونه ای هم هماوایی دارد، هم از منظر شکل هندسی شباهت بیشتری با یکدیگر دارد. همچنین باید عرض کنم سر و سزا نیز به گونه ای واجارایی با یکدیگر دارد. در این شمار است دوست و دست. دوست و دست نیز به گونه ای می تواند نوعی جناس در واقع یا نوعی هماوایی و واجارایی با یکدیگر داشته باشد. و از دیگر سوی هماوایی حرف ب را در این بیت به روشنی در می نگریم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت. حافظ سوخت از غم عشق و آن یار دلنواز نگفت که می دانیم برای سوختگی مرهمی است. که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. یکی از مهمترین اختلاف نسخه ها در مصرع آخر این بیت است. در مصرع آخر بیت تخلص ببینیم که نسخه های متفاوت چگونه این مصرع رو ضبط کردند. که مرهمی بفرستم، چرا مرهمی بفرستی؟ ضمیر ندارد. 22 پشتوانه خطی داریم که مرهمش بفرستم. 22 پشتوانه. طبیعی است که ما 22 پشتوانه را فرو نمیگذاریم و 15 پشتوانه را برداریم و اختیار کنیم. تنها 15 پشتوانه مرهمی ضبط کرده است که کهن‌ترینش نسخه خلخالی است، یعنی نسخه نوشته شده در 827. اما همه نسخه های کهن به اتفاق و نسخه های پس از خلخالی 22 دست نوشته مرهمش، یعنی او را مرهم بفرستم. ضمیر مشخص شد. از دیگر سوی خاطرش مرهمش، هم هواوایی دارد هم لطف و آوای خوشی. از دیگر سوی که مرهمش بفرستم، که نه، این دو که نیازی نیست، چو که او را مرهم بفرستم بدان سبب که. پس به چو نیاز داریم نه به که. 33 دست نوشته کهن چو ضبط کرده است. فقط دو یا سه نسخه است یا چهار نسخه گشاده دستی کنیم که. خب یه مصحح هوشیار و دقیق یاب هرگز 33 32 دست نوشته را فرو نمی گذارد و 3-4 دست نوشته را ضبط 3-4 دست نوشته را اختیار کند. اما نسخه هایی که ضبط کردند، نسخه 822، نسخه خلخالی یعنی 827 و نسخه قونیا که دو تاریخ است، یعنی دو گروه این نسخه را به دو تاریخ خوانده اند، 819 گروهی خوانده اند و گروهی 859. پس می‌بینیم که 32 تا 3 نسخه، یعنی دیگر نسخه خلخالی به تبع آن علامه قزوینی، یعنی ضبط علامه قزوینی و خلخالی محلی ندارد. وقتی 32 تا 33 دست نوشته کهن چو ضبط می کند، بر این پایه ما نیز چو ضبط می کنیم که مرهمش بفرستم چو خاطرش خستم. خستن یعنی مجروح کردن. خستن این که می گوین، عرض کردم یک بار دوبار، خسته نباشید یعنی مجروح نباشید. سخن دقیقی نیست. خستن یعنی مجروح شدن. یا مجروح کردن. میفرماید حالا که خاطرش رو مجروح کردم، حالا که آزردمش، پس او را مرهمی نیز بفرستم. خوشبختانه چندین نسخه که مرهمش در برابر مرهمی که پشتوانه اندکی داره، مرهمش که 22 تا 23 دست نوشته تاییدش میکنه، این نسخه های چاپی نیز مرهمش ضبط کردند، مثل نسخه فریدون میرزا تیموری و همچنین دکتر ایوزی. جلالی نائینی در هر دو تصحیح، یعنی هم تصحیحی که با استاد دکتر نورانی وصال فرمودند و هم تصحیحشون با استاد دکتر نذیر احمد، دکتر همایون فرخ، دکتر نیساری، استاد خانلری و استاد شاملو که مرهمش ضبط کردند و ضبط خوشی است. به سرعت آرایه ها و صنایع بدیعی این غزل رو به عرضتان برسانم. در بیت مطلع هم‌آوایی حرف ب و ش در خور تأمل است. در بیت دوم داد و باد سجع متوازی برقرار بینشون، میان عمر و عزیز و همچنین خرمن و به باد دادن. در دو واژه اول تناسب و در دو واژه دوم به گونه ای هم تناسب میتوان برقرار کرد و هم تضاد، به اعتباری که عرض کردم. در بیت سوم میان ذره و حقیر تناسب است و میان هوا و مهر نیز، زیرا هوا به دو معناست، مهر هم به دو معناست، هوا به معنی عشق و این هوای معمولی، مهر نیز به معنی عشق و خورشید است، آفتاب. همچنین تشبیه تفضیل و یا تشبیه پنهان یا تشبیه برتر. در این بیت آرایه ایهام تناسب به شیوائی روی نموده است. در بیت چهارم هم‌آوایی حرف آ همچنین میان باده و کنج عافیت و عیش تناسب است. بیت پنج میان هوشیار و مست تضاد، بین نصیحت و سخن و هوشیاری نیز تناسبه. بیت ششم رو آرایه هاش رو عرض کردیم. سه حرف بر در این یک بیت دیده میشه که دو از آن برها جناسند، جناس تام هم هستند، زیرا بر یکیش به معنی در برابره و دیگری میتواند حرف اضافه باشد. بر و سر نیز به گونه‌ای هم‌آوایی دارد، سزا و سر دوست و دست. و اما بیت هفتم میان دل و خاطر تناسب است، میان مرهم و خستن به گونه‌ای تناسب است، میان مرهم و سوختن به گونه‌ای میتواند هم تناسب باشد و هم تضاد. حرف خ نیز در این بیت در خور تأمل است. تا فردا، وقت خوش. به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه تر بربستم. اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، سخن به خاک میفکن
چرا که من مستم، چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمش بفرستم چو خاطرش خستم.